Pro. اثر حسین علی جعفری. گوینده محمد رضا علی.
رسم است که فک و فامیل میت تا چند وقت دست به سیاه و سفید نمی زنند مگر به ناچاری. غذا که باید خورد، نفس که باید کشید، راه که باید رفت. اینها که دیگر به جایی بر نمی خورند. می خورند؟ البته که نه. حرف از رفتن به جنگل و دنبال شکار و اینجور چیزها نباید باشد، که نبود، که نمی توانست باشد. نه وقتش بود، نه دل و دماغش. رفتار عزادار باید نشان بدهد که او واقعا عزادار است. حالا چجوری رستم علی ساسان را به بهانه شکار می برد جنگل؟ ساسان گفت: پس من چه کنم؟ رستم علی گفت: باید بهونه ای جور کنم. و ریشش را خاراند که انگار این دو سه روزی کمی سفیدتر شده بود. سیاوش گفت: من می برمش. و وقتی نگاه نگاه پدرش را دید گفت: به بهونه رفتن به شهر. سهراب گفت: البته منم بعدم نمیاد زکریا رو ببینم. و یقه پیراهنش را راست و ریست کرد. سیاوش گفت: چی شد یاد اون افتادی؟ سهراب گردنش را محکم به چپ و راست تکان داد و سر و صدای مهره هایش را درآورد و گفت: میخوام ببینم خبری، آدرسی، چیزی از غلام حسین داره یا نه. رستم علی اخم کرد و گفت: غلام استالین رو میگی؟ سیاوش گفت: آره، همون غلام موفو میگه. رستم علی چشم دراند و گفت: طور با وی چه کار؟ سهراب گردنش را بالا گرفت و گفت: چطور مگه؟ سیاوش آهی کشید و گفت: یعنی تو چه ارتباطی داری با اون بیدین؟ سهراب انگوشهایش را در هم قلاب کرد و ترق و تروق شکاند و گفت: یه کار دیگه ای دارم، ربطی به دین و ایمونش نداره، یه پیغام، یه حرفی رو. رستم علی هر وقت یاد غلام استالین می افتاد آهی می کشید و می گفت: چه حرفایی می زد. غلام استالین هی پک می زد به سیگار اشنویژه و می گفت: این اعتقادمه. زکریا می گفت: اعتقاد واقعی؟ غلام استالین خاکستر سیگارش را توی نلبکی می تکاند و می گفت: شک داری؟ زکریا به حرفهای غلام استالین می گفت توهم، می گفت خیال بافی بچگانه. غلام استالین دود سیگار را فوت می کرد توی هوا و می گفت: تو اینجوری فکر کن. و ته سیگارش را توی نلبکی خاموش کرد و گفت: من همینم، اینم اعتقادمه. و از شب‌پایی می گفت که نیما نشانیش را داده، نیما یوشیچ. از کشاورز و کارگر می گفت، از کشاورزهای دشت پریم، از کارگرهای معدن سرپسی و شرکت چوب فریم، از دستهای پینه بسته، از فقر و بدبختی، از صورتهای به زور سیلی سرخ نگه داشته شده، از نداری و بیپولی. زکریا به حرفهایش میخندید و میگفت: غلام استالین، تو این حرفا؟ غلام استالین پوزخند میزد و میگفت: من اسمم غلام حسینه. رستم علی میگفت: اصلا به تو نمیاد غلام حسین باشی. و میخندید. غلام استالین می گفت: این یه اسمه، لازم نیست که همه اسما با مسما باشن. سنگو چرا گفتن سنگو نگفتن پنیر؟ ها؟ خب این یه قرارداده، فقط همین. رستم علی می گفت: هر اسمی می گرده و صاحبش رو پیدا میکنه. زکریا می گفت: اگه تو مسکو بارون بباره، این غلام استالینا اینجا چتر بر می دارن. ساسان گفت: اینو راست گفته، همه غلام استالینا همین چوری هم. گلچهره زن رستم علی سینی به دست وارد شد. سیاوش بلند شد و سینی را از دستش گرفت و تشکر کرد و چای را جلوی تک تک آنها گذاشت. رستم‌علی صدا بلند کرد: پس قندون کو؟ سیاوش دوید سمت آشپزخانه و با قندان بلور پر از قند برگشت. تند آمد که حرفها را بشنود و شنید که پدرش گفت: منم میام. سیاوش قندان را گذاشت وسط ترنج نمد سیاه و گفت: پس عمو بهمن علی چی؟ سهراب گفت: میخوای به اون چی بگی؟ رستم علی حبه قند را توی استکان چای خیس کرد و گذاشت میان دو لبش و گفت: حالیش میکنم قضیره، حرف من را میفهمه. او سیاوش گفت: دروازه دهن مردم چی میشه؟ سهراب خندید و گفت: این دروازه با هیچ چی بسته نمیشه. ساسان هم خندید و گفت: آره والا. رستم علی گفت: میگم شهر کار دارم و این را بهونه میکنم. سیمرغ حرکت کرد سمت خرمالو جینگا. جاده خاکی از دل جنگل تا آنجا میرفت. ساسان پیش خودش گفت که حتما باز هم میروند همان کلبه قبلی و باز هم که انگار چیزی به یادش آمده باشد با کف دست به پیشانی خودش زد. سیاوش که روبرویش نشسته بود گفت: چیزی شده؟ ساسان من و من کرد و گفت: نه خب نه، چیزی نشده. و پیش خودش گفت که چجوری میتواند از پس این سه نفر بر بیاید؟ البته با زکریا میشدن چهار نفر. زکریا میگوید نمیشناسمش. رستمانی میگوید: رفیق تو نیست؟ زکریا چشمهایش را تنگ میکند و میگوید: یادم نمیاد که رفیقی داشته باشم، نه نمیشناسمش. سهراب میخندد و میگوید: ساواکی خنگ، خودت با پای خودت افتادی تو تله. و به سیاوش میگوید: دستاشو ببند. سیاوش گفت: کجایی؟ ذهنت خیلی مشغول انگار. ترمز سیمرغ در سایه یک راشه تناور نجات دهنده ساسان شد و دعا کرد که دیگر اینقدر سیاوش به او گیر ندهد. البته هنوز ذهنش درگیر این مسئله بود که با چه حقی خودش را از این مخمصه نجات بدهد. همه پیاده شدند و سیمرغ دور زد. راننده دستی تکان داد و با سرعت دور شد. چند دقیقه بعد فقط صدای سیمرغ بود که از دل جنگل شنیده می شد و لحظه به لحظه هم کم و کمتر می شد. و بعد دیگر فقط صدای دارکوب بود که به گوش می شنید. سهراب تفنگ را گرفت و سیاوش هم توپره را. رستم علی چوب دستی در دست داشت و اشاره کرد به ساسان که کوله پشتی را بده به من. ساسان قبول نکرد و همه راه افتادن توی راه آشنا. دارکوب در جایی همین نزدیکی سرگرم کار خودش بود. سهراب گفت: چه قشنگ صداش. سیاوش گفت: دنبال کرم درخت میگرده. سهراب گفت: تبابت میکنه. سیاوش گفت: نوعی جراحی. رستم علی که جلو جلو میرفت سر برگرداند و گفت: هر جا که کرمو بشه باید کندشو انداخت دو. ساسان گفت: این راهو قبلا نیومدیم؟ رستم علی بیان که سر برگرداند گفت: اومدیم. سهراب گفت: منم یه بار اومدم. بوی گندی نفس همه را بند آورد. همه با نوک انگشت‌های شست و سبابه سوراخ دماغ‌هایشان را چسبیدند و جلو رفتند. پای درختی لاشه‌ای افتاده بود. سهراب بیان که دستش را از روی دماغش بردارد گفت: چیه؟ رستم علی تو دماغی گفت: گراز. و جلوتر رفت. سرش. و همه نگاه کردند به بریدگی گردن گراز. یکی سرش را جدا کرده بود. سیاوش چشم چرخاند و اشاره کرد به شاخه‌ای که سر گراز به آن آویزان شده بود. رستم علی گفت: کار ظفر شکار چیه؟ من راه افتاد و بقیه هم پشت سرش. نیم ساعت بعد کلبه را از دور دیدند و سیاوش گفت: اینم تلارسر. سهراب تفنگ را روی شانه‌اش جابجا کرد و گفت: شکار مکار خبری هست یا نه؟ رستم علی آه کشید و گفت: میخوای چه کنی؟ سهراب گفت: باش عکس یادگاری بگیرم. و خندید. سیاوش زد روی شانه سهراب و سهراب که سر برگرداند و نگاهش کرد لبش را گاز گرفت و اخم کرد. سهراب میخواست حرفی بزند که سیاوش انگشت اشارهش را گذاشت روی بینیش و گفت: جلوی کلبه یکی سیخ ایستاده بود و به چوب دستی کج و کولش تکیه داده بود. ریش و موی بلند جوگندمی داشت. ریش چانهش بیشتر سفید بود. سبیل بلندش که لبهایش را پوشانده بود زرد و سیاه بود. شلوار پشمی سیاه تنش بود و کت کثیف و چرکی که قهوه‌ای می‌زد و دامنش ریش ریش بود. کلاه نمدی سرش بود که لبش چرک بود. ساسان پیش خودش گفت یا اینه. رستم علی رسیده نرسیده دست تکان داد و گفت سلام مدد. ساسان پیش خودش گفت بازم یه اسم دیگه، این دفعه دیگه خوب باید حواسمو جمع کنم، نمیذارم این چند تا بی سر و پا دستم بندازن. به من میگن پسر سرهنگ، نبرگ چغندر. مدد سرش را انداخت پایین و شانه هایش تکان خورد، اما صدای هق هقش در نیامد. پشتش قوز بود و بدجوری توی چشم میزد. قد کوتاه ولی هیکل توپوری داشت. دستهای بزرگش روی چوب دستی می لرزید. رستم علی گفت چی شده مدد؟ چراغ چیزی شده؟ آه؟ مدد سرش را بالا برد که یعنی نه. صورتش خیس بود. گریه بی صدا. عشق روی ریش بلند جوگندمیش برق می زد. رستم علی دستش را گرفت و گفت بیا تو ببینم چی شده؟ دستش را کشید و چوب دستی کج و کولش را کوبید زمین و گفت نه نمیام، و چوب دستی را تکیه داد به نهال کوچکی و کنده ای را بغل کرد و عمود گذاشت جلوی پای رستم علی. نشست روی کنده و کلاهش را از سرش برداشت و موهای جوگندمی بلندش ریخت توی صورتش. گفت کوتاه کن از بیخ. رستم علی نگاه کرد به ساسان و سیاوش و سهراب و گفت چرا وایستادید و ما رو نگاه میکنین؟ و راه افتاد سمت در کلبه و گفت زود یه چایی دم کنین. و چوب کوچک را از حلقه نگهدارنده ی زلفین بیرون کشید و زلفین را در آورد و در باز شد. پای راستش توی کلبه بود، پای چپش بیرون، که گفت یه دیگه آبم گرم کنید. و رفت داخل کلبه و سر راست رفت جلوی تخت و زانو زد. خم شد و از زیر تخت نایلونی در آورد و از لای آن هم یک قیچی و یک شانه پلاستیکی بزرگ قرمز رنگ و یک لنگ قرمز تا خورده. رستم علی رفت سراغ مدد و سهراب و سیاوش هم با دیگ و کتری و پارچ و جوله رفتند سمت چشمه. ساسان به دیوار کلبه تکیه داد و ایستاد به تماشای مدد و رستم علی. مدد دو سر لنگ را که به گردنش بسته شده بود چسبیده و مثل بچه کوچکی زیر دست رستم علی نشسته بود و لام تا کام حرف نمی زد. رستم علی هم بی حرف و در سکوت محض شانه را می گذاشت لای موهای بلند و کثیف مدد و تند و تند قیچی می زد. موهای مدد را کوتاه کرد و بعد ریشش را هم و بعد سبیلش را. چند تا قیچی که می زد مکس می کرد و خوب نگاه می کرد که کارش را درست انجام داده یا نه. جوری هم با دقت و حوصله شانه را می گذاشت لای مو و قیچی می زد که انگار تا آخر عمرش کار دیگری جز همین کار نخواهد داشت. مدد هم جوری نشسته بود که انگار روی کنده میخ شده، انگار مجسمه. ساسان هی هرس می خورد و می خواست سرش داد بزند و بگوید واقعا لازم اینقدر کشش بدی یا داری منو سر می دونی؟ من پسر سرهنگم، تا اون قاتل عوضی رو نکشم از اینجا نمیرم. حالا هر چی می خوای معطل کن. سیاوش و سهراب هم با دیگ و کتری و پارچ و جوله پر از آب برگشتند. چند دقیقه بعد دود از لوله بخاری بیرون زده از بالای کلبه پیدا شد و بعد رقص رقصان لای درخت ها گم شد. رستم علی یک قدم عقب رفت و خوب نگاه کرد به سر و روی مدد. از این طرف، از آن طرف، جلوی سر، پشت سر، و گفت تمام شد. و لنج را از گردن مدد باز کرد و گفت
آب که گرم شد سر و تنت رو میشورم.
و با لنج موهای چسبیده به گل و گردن مدد را پاک کرد. آب که گرم شد رستم علی به مدد گفت
بیا بریم کنار چشمه.
مدد و رستم علی دو طرف دیگ را گرفتند و رفتند سمت چشمه. کاسه رویی روی آب گرم تاب میخورد و بخار ملایمی هم از روی آب میزد بالا. صدای سهراب از توی کلبه زد بیرون.
نمیای تو؟
سیاوش سرش را از در کلبه آورد بیرون و گفت بیا چایی بخور. ساسان لیوان خالی چای را که گذاشت توی سینی، رستم علی و مدد هم آمدند. رستم علی هی میگفت
برو کنار بخاری سرما نخوری.
و دیگ خالی را تکیه داد به دیوار کلبه. نزدیک در و کاسه رویی را هم گذاشت توی دیگ. رو کرد به سیاوش و گفت
برای عمو چای بریز.
سهراب گفت صحت آب گرم. و خندید بعد چند سال؟ رستم علی اوریب اوریب نگاه کرد به سهراب و سهراب گفت
پدر عاشقی بسوزه که چه میکنه با آدم؟
بعد میگم؟ رستم علی گفت
حکایت مدد فقط حکایت عاشقی نیست.
مدد جوری نگاه کرد به رستم علی که انگار بچه خطاکار به پدرش که بخواهد عذرش را بپذیرد که بخواهد بگوید غلط کرده. رستم علی گفت
مدد 30 ساله که توی جنگله، وقتی بموندی رو بردن.
مدد آهی کشید و گفت
بموندی؟
صدایش می لرزید. رستم علی گفت
بیچاره بموندی، چه گریه و زاری می کرد. کی؟ وقتی داشتن رخت عروسی تنش می کردن. بردنش پریم برای خان که براش پسر بیاره. مددم سر به صحرا گذاشت و شد جنگل نشین.
مدد گفت
هر کیم یه اسمی روی من گذاشت، مدد فاخته، مدد خرس، مدد شوکا.
بعد گفت
مدد خرس بیشتر این سر زبون افتاد.
و ساکت شد. ساسان نگاه کرد به قوزی پشت مدد و هیکل چهارشانه و دستهای پتو پهنش. بهش می آمد که بگویند مدد خرس. رستم علی گفت
قبلا بهش می گفتم مدد کمگاب.
و خندید و زد روی زانوی مدد و گفت
ور 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 حرف می زد. عاشق که شد زبونشم به کار افتاد یک هو. هر جا می نشست و به هر کی می رسید از عشق و عاشقی می گفت، از بموندی می گفت، از پیغام و پسغامش، از دزدکی دیدنش، از بیمحلیش. همه می گفتن که بموندی وره نمی خواه. این حرف و حدیثا خیال بافی خود مدده، علکی میگه.
مدد گفت
بموندی رو که بردن سر گذاشتم به کوه و جنگل و قسم خوردم که دیگه پا نذارم ده. هیچ کس از من خبر نداشت، هیچ کس نمیدونست من کجا هستم. اول بار عمو رستم علی من رو پیدا کرد.
رستم علی گفت
گرسنه و تشنه افتاده بود پای درخت، بیحال بود. اول گمون کردم مرده. جلو رفتم دیدم شکر خدا نفس میکشه، قش کرده بود.
مدد گفت
اما رستم علی شد حلال مشکلاتم، پشت و پناهم، خورد و خوراک من رو میآورد. وقت و بی وقت میومد سراغ من با کلی نون و ماست و پنیر. کم کم گیاهخوار شدم. گیاه خوردنی توی جنگل فراوون هست، برای زمستون ذخیره می کردم. من پیازچی وحشی می خوردم، خالی خالی، تندیشم طاقت می آوردم. هر کسی نمی تونه این رو بخوره. ازگیل، ولیک، توتفرنگی وحشی، گردو، قارچ که هم روی زمین پیدا میشه، هم روی درخت، عسل طبیعی.
رستم علی گفت
اول بار که پیدا کرد نخورد.
مدد گفت
توی شکاف مرس پیدا کردم.
رستم علی گفت
مرس همون درخت راشه.
مدد گفت
زنبورا جای سالمی روی سر و صورت هم نذاشتن، ولی به قول زکریا شیرینی خاصی داشت.
و خندید.
رستم علی گفت چشم براه من موند تا با هم بخوریم. عسل رو برای من آورد و گفت برای تو، همش برای تو. گفتم نه. گفت چرا؟ گفتم تو بیشتر احتیاج داری خواب. مگه قبول کرد؟ چه عسلی، مزش هنوز توی دهن من هست. براش یه بسته کبریت آوردم که غذای گرم بخوره، یه بسته چایم آوردم و با هم چای خوردیم. تازه دم و غمپهلو باب یخو.
مدد گفت:
عمو رستم علی شد پناه یتیمی من. من هیچ وقت پدرم رو ندیدم، هیچ کس به من محل نمیذاشت.
رستم علی گفت:
هیچ کس عشق و عاشقی وره ندید، حتی به موندی خیلی هم به خنده زدن، نه پشت سرش، نه پیش این و اون، جلوی خودش، چش تو چش.
بعد گفت:
هی میگفتم مدد برگرد، این شده بود ورد زبونم. اون چه کار میکرد؟ هیچ. سرش رو مینداخت پایین، زانوش رو بغل میزد، هیچی نمیگفت، نه آره نه نه، انگار زبونش رو گربه خورده باشه.
مدد سرش رو پایین انداخت و گفت:
بر میگردم،
و بغض کرد. سیاوش هم لیوان پرچای را گذاشت جلوی مدد و گفت: بسم الله. رستم علی نشست زیر پرده 218 خال و به مدد گفت:
چاییت رو بخور و بگو چی شده.
مدد یک قلوب چای هرد کشید، با سر و صدا و تو دماغی گفت: سهراب گفت: شاید مدد خان قصد داره برگرده ده، این همه سال تنهایی و غارنشینی. رستم علی لیوان چای را جلوی دهانش نگه داشت و از بالای لیوان و از لای بخار ملایم چای اوریب اوریب نگاه کرد به سهراب و سهراب من و من کرد.
خب من که حرف بدی نزدم، زدم؟
سیاوش گفت: اولا مدد خان نه و عمو مدد، ثانیا دوتا بزرگتر وقتی حرف میزنن وظیفه من و توی کوچیکتر سکوته، همین. سهراب گفت: چش بابا بزرگ، و پوزخند زد. مدد چایش را خورده بود و لیوان خالی هنوز توی دستش بود. سیاوش گفت: بیا چای بریزم عمو. مدد لیوانش را جلو آورد و روی هوا نگه داشت. سیاوش کتری را بلند کرد و توی لیوان مدد شر و شر و شر چای ریخت. رستم علی لیوان خالی را گذاشت توی سینی و گفت:
داشتیم می اومدیم طرف تو.
مدد زیر چشمی نگاهش کرد و هیچ نگفت. رستم علی گفت:
این آقا، و اشاره کرد به ساسان و ادامه داد: میخواد زکریا رو ببینه.
مدد لیوان نیمه پر را گذاشت زمین و خیره شد به ساسان. رستم علی گفت:
دوست زکریاست.
سهراب گفت: یه دوست قدیمی، و لبخند زد، و صمیمی. مدد لیوانش را برداشت و هرد هرد چای را سر کشید و گفت:
زکریا گفت برگردم.
سهراب خندید: نگفتم. مدد گفت:
گفت برگردم به زندگی، گفت به خودت ظلم نکن، گفت زمونه داره عوض میشه، سحر نزدیکه، داریم به آرزوهامون میرسیم.
و مدد پرسید:
عمو رستم علی کدوم آرزوها؟
همه هاج و واج نگاهش میکردند که رستم علی آهی کشید و گفت:
ایشالله که سحر نزدیکه.
و خواند:
پایان شب سیاه.
سیاوش دستهایش را به هم مالید و گفت: سپید است. سهراب لبهایش را به هم فشرد و گفت: اندکی صبر، سحر نزدیک است. ساسان لب پیچاند و گفت:
فکر نمی کنید که.
سهراب گفت: که چی؟ ساسان صدایش را پایین آورد و گفت: که هنوز زود این حرفا. سیاوش گفت: یه مبارز با همین امیدا زنده است. رستم علی گفت:
این وعده خداست، وعده خدا هم حقه.
سیاوش گفت: تخلف نداره، حتمیه. ساسان گفت:
داره دیر میشه،
و به ساعتش نگاه کرد. رستم علی بلند شد از جایش و گفت:
یا علی،
و زد روی قوز پشت مدد و گفت:
این همه سال من تو رو گفتم برگرد، بر نگشتی تا زکریا.
صدا توی گلوی مدد شکست.
گله داری عمو؟
رستم علی بازوی او را چسبید و فشار داد و گفت:
نه.
وقت رفتن سهراب کنار گوش ساسان گفت:
بریم صدفان.
ساسان لرزید، اما سعی کرد که خودش را بیخیال و خونسرد نشان بدهد. دستش را گذاشت روی شانه سهراب و گفت:
چیزی گفتی؟
حتی نخواست از ضمیر جمع برایش استفاده کند که هم صمیمی‌تر باشد و هم طرف فکر نکند که ترسیده و از ترس احترامش گذاشته است. سهراب به آسمان اشاره کرد و گفت هوا امروز یه جوریه، نه ابریه نه آفتابی، و خندید. ساسان بیان که به آسمان نگاه کند گفت از صبح تا حالا همین جوری بوده، هم ابری هم آفتابی، مگه نه؟ و لبخند زد. سهراب گفت همیشه همین جوریه، یه جورایی مبهم، یه جورایی تردید، یه جورایی کدر، یه جورایی... ساسان خندید و گفت سهراب. سهراب گفت چی؟ ساسان گفت یه جورایی سهراب، یه جورایی عجیب. ساسان گفت و یه جورایی سهراب، یه جورایی عجیب، یه جورایی غریب، یه جورایی مشکوک. و بعد گفت راستی تو هیچ وقت عاشق شدی؟ و لبخند زد. سهراب ابرو بالا داد و گفت میخوای پایان سوزناک داشته باشه؟ و خندید و گفت من پایان اشکی دوست ندارم. ساسان گفت منم، و ساکت شد. رستم علی جلو جلو میرفت و چهار فرادی پشت سرش، مدد هم چوب دستی به دست پشت سر رستم علی میرفت بی یک کلمه حرف. به چوب دستیش که تکیه میداد قوز پشتش بیشتر به چشم میآمد. در سکوت راه میرفتند و این اصلا خوشایند نبود، حداقل اینکه ساسان خوشش نمیآمد که سکوت را شکست و گفت خیلی مونده تا زکریا. رستم علی بیان که سر برگرداند گفت شاید تا یه ساعت دیگه، شایدم کمتر، میرسیم ایشالله. ساسان بلند گفت ایشالله. سهراب هم بلند گفت ایشالله و خندید. نیم ساعت بعد رستم علی ایستاد. ساسان که سرش پایین بود از پشت سر خورد به سیاوش و گفت چی شده؟ مدد گفت گراز، و بین شست و انگشت اشارهش را گاز گرفت و بعد توفی درشت انداخت روی خاک سیاه و نمناک جنگل. ظفر شکارچی تفنگ به دست روبروی آنها ایستاده بود، روی یک کنده پوسیده راش، زیر درخت بیبرگ انجلی. موهای قهوه‌ای کمرنگ روی دست و صورتش بلندتر شده بود، لباسهایش رنگ اصلی خودش را از دست داده و کثیف و کدر بود. رستم علی گفت چی شده ظفر؟ ظفر شکارچی غرید و تفنگش را محکمتر چسبید. سهراب گفت سیاه اینو باش، راست راستی گراز شده. سیاوش گفت مسخ که میگن یعنی همین. مدد دوید جلوی رستم علی و رو به روی ظفر شکارچی ایستاد و گفت مردی بزن، و کمی یقه پیراهنش را کنار زد. گفت بزن، بزن اینجا رو بزن، گراز، گراز بزن. رستم علی پسش زد و گفت برو کنار مدد. مدد باز رفت جلویش ایستاد و گفت نه، من میخوام برم پیش زکریا، بهل بزنه. و ورد گرفت بهل، بهل، بهل. ظفر شکارچی غرید و گفت اینجا قروغگاه سرهنگه، و داد زد ورود ممنوع. مدد گفت سرهنگ که گور به گور شده، و خندید. ظفر شکارچی قنداق تفنگش را بیشتر به سینه‌اش فشرد و غرید. مدد گفت مردی بزن. ظفر شکارچی ماشه را کشی، صدای تقی از تفنگ در آمد و خلاص.
ساعت 1:30 بامداد، همچنان رادیو نمایش رو میشنوید عزیزان. در این لحظه نمایش طلای سرخ قسمت 4 تقدیم حضورتون میشه، تکرار اون رو هم میتونید امروز ساعت 16 بشنوید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
طلای سرخ، نوشته یاسمن شکرگزار، بازیگران به ترتیب اجرا: شهریار همزیان، فریدون مهرابی، مسعود زنوزی راد، صفا آقاجانی.